29 مهر 92 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا در ولایت اب و جد بود. شیخ اعظم سه تا دلیل ذکر فرمودن. دلیل اول اجماع بود، مناقشه کردیم که اجماع محتمل المدرکیت است. بله، اصل مسئله از ضروریات فقه، بنابراین خیلی بله این جهت بله اصل مسئله ولایت اب و جد از ضروریات فقه. دلیل دوم روایات مستفیضه ای بود که شیخ اعظم فرمودن 9 باب رو در وسائل در جلدهای مختلف به شما آدرس دادیم که عرض کردیم از این روایات استفاده می شود ولایت اب و جد. مرحوم آقای ایروانی این روایات رو مناقشه ای کرده بودند. مناقشه مرحوم آقای ایروانی رو 2 جواب گفتیم. بنابراین دلالت روایات مستفیضه را بر ولایت اب و جد میپذیریم. دلیل سوم امروز شیخ میفرمایند این عین عبارت مکاسبه، جلد 3 صفحه 535 شیخ میفرمان فهوا سلطنت هما علا بزء البنت فی باب نکاح. این تمام استدلال شیخ و دلیل شیخ همینه. فهوا سلطنت این دوتا اباجد بر بزء بنت در باب نکاح. حالا ما دلیل رو برای شما تقریب میکنیم. شیخ چه میخواد بفرماد؟ شیخ میخواد بفرماد، میگه آقا تردیدی نیست که پدر و جد بر دختر غیر بالغه غیر رشیده چه دارن؟ ولایت دارن. بر چیش؟ بر نکاحش. بر نکاح دختر غیر بالغه غیر رشیده پدر و جد پدری ولایت دارن. این رو تردیدی هیچکی نداره. یعنی می توانند دختر را برای کسی عقدش کنند و می دانیم که داستان نکاح و بزء و فروج در شریعت مقدسه اهم از اموال است. تردیدی هم نیست که بوز اهم از امواله. بنابراین وقتی پدر و جد بر بوز بنت ولایت دارند به طریق اولا بر چی؟ بر اموالش ولایت دارند. طریق اولویت، قیاس اولویت، این قیاس اولویت و طریق اولویت همونه که فهوا ازش تعبیر میشه. وقتی که بر بزء بنت و نکاح بنت ولایت دارند، خب شارع اقدس اونی که اهمیتش بیشتره سو به اینا ولایت داده، خب به طریق اولا اونی که اهمیتش کمتر است رو هم به اینا این ولایت رو داده است. بنابراین بر بزء بنت ولایت دارن به طریق اولا بر چی؟ بر اموال بنت هم ولایت دارن. این تقریب استدلال فرمایش شیخ اعظم انصار. یه اشکال اینجا وجود داره. اشکال چیه؟ جناب شیخ اعظم در بحث فضولی که گذشت، در باب فضولی، یکی از 16 دلیل قائلین به صحت فضولی همین داستان نکاح فضولی است. روایات ما میگد آقا نکاح فضولی صحیحه. میگفتیم آقای فیاض اگر اون دختر خانومی که در آنتالیاس را برای خودش عقد کرد، بعد دختر خانوم از آنتالیا آمد اومد پیش آقای فیاض، آقای فیاض بهش میگه من شما رو برای خودم عقد کردم به این مدت به این مهر، اگر عقد من رو قبول دارین میتونید که حجابتون رو از سرتون بردارید. دختره که از آنتالیا آمده هم حجاب از سر برداشت. میگفتن این نکاح فضولیست و صحیحه. درست شد؟ نکاح فضولی رو همه قبول داشتن که صحیحه. کسانی که معاملات فضولی رو، بیع فضولی رو میخواستن تصحیح کنن، میگفتن شارع اقدس وقتی نکاح فضولی را تایید کرد به طریق اولا بیع فضولی را تایید میکنه. ولوجه فی ذلک، این که نکاح امرش اهم از چیه؟ از اموال است. این در درجه بندی که ما داریم، دماء فروج اموال، مرتبه اول دماء، خون مردم، جان مردم باید محفوظ بمانه. ترجمه فهم؟ اول دم، جان مردم، دوم فروج. در رتبه فروج ارزم شما قرار بدید اشکالی نداره. شارع مقدس بعد از دما فروج رو برش مراقبت میخواد بکنه، محافظت. مرتبه سوم امواله، اموال. درست شد؟ منتها اینا در طول همه، اگرچه اشکال نداره کسی در دفاع از مالش جانش را هم بدد، جایز است، لکن کار چیه؟ عاقلانه. لذا امام صادق فرمودن اگر من بودم ترکش میکرد. خب مال میخوای برای کی؟ برای خودت. اگر تو نباشی مال میخوای برای چی؟ ترجمه هم؟ اگرچه جایز است کسی از مال خودش دفاع کند تا بمیرد، جایزه. من چی؟ جاهده لمالهی یا دافع عن مالهی فهو شهیدون، من قتل دون مالهی فهو شهیدون، شهیده. لکن کار عاقلانه ای نیست. شهیدی شهیده، اما شهیدی دیونه است. چرا؟ برای اینکه مرد حسابی مال میخوای که باشی از مال استفاده کنی، اگه نباشی مال میخوای چیکار؟ گفت برای نهادن چه سیم، بله، چه تفاوتی داره؟ چه زر بنهی چه سنگ بنهی، وقتی نیستی چه خاصیتی برات داره؟ ولو جایزه، ولی کسی ناموسش هم کسی دفاع کند از ناموس خودش تا کشته بشه، اونم فهو و شهید، اشکالی ندارد، غیرتش تجمع فهم. اما داستان دما از همه اینا چیه؟ از همه اینا مهمتره. و لذا زنه را اگر بهش گفتن یا تسلیم میشی یا میکشیمت، جایز است برش تسلیم میشی. بر زنه جایز است، نه بر اونایی که فعل را انجام میده. چرا؟ به خاطری که ولو ناموسش را داده است اما جانش را چه کرده است؟ حفظ کرده است. بر زنه جایزه، توجه میفرمون، چون حفظ جانش مترتبه بر این بوده است، جانش را حفظ کرده، اشکالی نداره. اگر مقاومت هم بکند تا کشته بشن، اونم اشکالی نداره. توجه میفهمید؟ خب وقتی که رتبه فروج از اموال برتره، فروج رتبه دوز بعد از دما، ثم امواله. اگر شارع مقدس نکاح فضولی را در فروج اجازه داد که اهم از اموال است، به طریق اولا نکاح فضولی رو که اجازه داد، بیع فضولی رو هم اجازه میدهد. این استدلالی بود در بیع فضولی گذشت. شیخ اعظم انصاری اونجا اشکال کرد. مکاسب جلد 3 صفحه 358، شیخ اونجا اشکال کرد، فرمود نخ، شارع اگر نکاح فضولی رو اجازه بدهد دلیل نمیشد که بیع فضولی رو هم اجازه داد. اولویتی در کار نیست. شیخ اشکال کرد، به یه روایتی هم تمسک کردند. اینا رو بحثشو کردیم اونجا، حسنه علا ابن سیابه. این حسنه علا ابن سیابه را فرمود سندش صحیحه و به این روایت هم شاهد فرمایش خودش آورد. توجه می فرمایید؟ سیابه. و شیخ نتیجه اینجوری گرفت، امضاء العقود المالیه یستلزم امضاء النکاح دون العکس. شیخ میفرماد آقا داستان عکسشه، اینی که آقایون میگن عکسشه. شارع اگر عقود مالیه را امضا کند، نکاح فضولی را هم امضا کرد. اما از نکاح دون العکس، از نکاح فضولی نمیتونید بیان تو عقود مالیه. توجه فرمودید؟ چرا؟ استدلال شیخ اگر یادتون باشد این بود، می گفت آقا مال عوض دارد، لکن بوز لیس له عوض. مال عوض داره، عوضش چیه؟ مثل قیمتشه. اما بوز عوض ندارد. اقتضای احتیاط در نکاح، اقتضای احتیاط در نکاح، چون امر نکاح سخته، شدیده. چرا؟ چون فرزند ازش به دنیا میاد. اقتضای احتیاط در نکاح این است که نکاح را حکم به صحتش بکند امام. چرا؟ تا اینا زنا نکرده باشند، تا اینا معصیت کار نباشند، تا فرزندی که متکون شده است چه باشد؟ حلال زاده باشد. درسته؟ اقتضای احتیاط در باب نکاح این است که شما نکاح را یه جوری درستش کنید. بگو نه اینا گناه نکرد، نه اینا، این بچه حلال زاده است. خب اما اقتضای احتیاط در مورد معاملات چیه؟ حالا معامله نهایت فاسدم که شد، طرفم مالو برده است خورده، آخرش شما میگوید چه؟ میگون آقا اگر مثلیست چیو برگردون؟ مثلشو برگردون. اگر قیمیست قیمتشو برگردون. حکم به زمانه مثل قیمت میکنی، مثل قیمت رو داد زمش چه میشد؟ منی میشد. میگون آقا برو به سلامت، فی امان الله. اما ای که ضعیفه رو گرفته ترتیبشو داده، اگر حرام باشد چیکار کنی؟ برو به سلامت فی امان الله. داریم نداریم که اشتباه کردیم. بله تقاس بشن. چه جوری تقاس کنیم؟ ضعیفه که نمیتوند تقاس کند که، داداشیش بیاد تقاس کنه. خب تقاس که نیست، قیمت هم مثل هم. ببینید شیخ استدلالش اینه، میگه نکاح بوز بوز لیس لهو عوض، مال لهو عوض. بنابراین در نکاح شما باید احتیاط کنی. احتیاط کنی یعنی چی؟ یعنی تا بشد این نکاح ها باید درستش کنی که این زن و مرد کاری که کردن بگوی حلال بودست، شما گناه نکردن حلال کردن، بچه دونم که تکون پیدا کرده حلال زاده است. چرا؟ چون قابل برگشت نیست، عوضی ندارد که بده. بگه خب حالا آقا ما اون گناه رو کردیم، حالا عوضیشو میدیم دیگه اون گناه پاک بشه. اما در معاملات عوض وجود داره، در اموال عوض. معامله باطل. میگوی آقا بی خود این مالو بردی خوردی. میگه خب آقا حالا بردم خوردم چیکار باید بکنم؟ میگون آقا مثلیست مثلش، قیمیست قیمت. میگه آقا اگه بدم خلاصه؟ میگون بله خلاص. در معاملات راه بازگشت هست، در نکاح راه بازگشت نیست. لذا شیخ میگه شارع اقدس چون نکاح رو میشناسه و میدوند راه بازگشت درش نیست، شارع اقدس چه میگه؟ شارع اقدس نکاح رو میخواد درست کند، به هر جوری هست میخواد درستش کنه. و لذا میگه ولو فضولتن هم باشد این نکاح چیه؟ صحیح هست. این دلالت نمیکنه که در بیع فضولی هم بیع فضولی صحیحه. دقت کردید شیخ اونجا اشکالش چیه؟ شیخ اونجا اشکالش اینه، به هر طریقی تا بشه
این رازی
اونم رازی گویی با مرازی قرار نشد که ما تا اون قدری که بشود شارع اقدس میخواد چیکارش کنه؟ میخواد درستش کنه. خب تا اون جایی که بشه میخواد درستش کنه، اون جایی که نمیشه دیگه نمیشه، ولی تا اون جایی که میشه تصحیحش کنه. در بی این انگیزه برای تصحیح نیست، چون به قابل جبرانی. پس شیخ میگه این فهوایی که آقایون در باب بیع فضولی استدلال کرده اند که چون نکاح فضولی صحیحه پس بیع فضولی هم صحیح هست، این چیه؟ این تمام نیست. ما چه گفتیم؟ ما اونجا این استدلال شیخ مرحوم آیت الله خویی هم قبول کردن از شیخ، فرمودن اشکال شیخ وارده و جوابی نداریم، ولذا آقای خویی از این دلیل صحت بیع فضولی بله چه کردن؟ این وجه چهارم بود. سلام. از وجوهی که برای صحت بیع فضولی اقامه کردیم آقای خویی هم پذیرفتن. ما جواب گفتیم، ما گفتیم نه، ما این اشکال شیخ رو قبول نداریم، اشکال شیخ وارد نیست. روایتی که تمسک فرمودن و فرمودن صحیح است، او روایت رو برای شما ذکر کردیم و مناقشه کردیم. گفتیم اینی که امام میخوان بفرمایند مسب به روایت، اینی که شیخ میفرماد که احتیاط در باب نکاح به این است که نکاح رو درستش کنی، مسب به روایت این نیست. مسب به روایت داستان تفصیلی است که عامه قائل بهش هستند. در باب نکاح عامه قائلند به یک تفصیلی در باب وکالت. میگن اگر کسی وکالت، ببینید وکالت اینجوری است که اگر شما کسی رو، من به آقای ظفر گفتم خونه منو بفروش، آقای ظفر رفتن دنبالی کار، دو رو بعد آقای ظفر رو از وکالت عزل کردن. مادام که وکالت به آقای ظفر ابلاغ نشده است، تصرفات آقای ظفر در خونه من چیه؟
نافذ
است. یعنی وکالت باید به وکیل ابلاغ بشد، عزلش. تا عزل بهش ابلاغ نشده وکالتش صحیح. خب عامه میگن مطلب همینه الا باب نکاح. اگر به آقای ظفر گفتم آقای ظفر برای من یه زن بگیر، وکیلید شما، آقای ظفر رو دو رو بعد عزلش کردم، میگن در باب نکاح قصه لازم نیست به آقای ظفر برسه. به آقای ظفرم نرسه، آقای ظفر در باب وکالت در نکاح منعزل است. پس اگر دو رو بعد عقدش کردم، آقای ظفر هنو عزل من، عزل کردم آقای ظفر رو از وکالت، هنوز عزل من به آقای ظفر نرسیده، آقای ظفر یه ضعیفه رو برای من عقد کرد، طبق قاعده وکالت عقد صحیحه چون عزلش بهش نرسیده بود. عام میگن نه، در باب نکاح عزل لازم نیست ابلاغ بشود به وکیل، همین که عزلش کرد عزل صحیحه. خب اینا امام اشکال میکنن تو مسئله روایت اینه. یکی برادرشو وکیل کرده یه ضعیفه، برو برا من یه شوهر پیدا کن. برادر رفته شوهر پیدا کنه، عزلش کرده، عزل به برادر نرسیده، برادر خواهر رو به یه کسی عقد خونده، مرد اومده این از این ور ضعیفه داد میزنه من داداشیمو عزل کردم، اون میگه گذشت از این حرفا دیگه، کارا تحویل میگیره، میگه این حرفا که میگوی بی خوده، داداشی تو رو برا من عقد کرده، ضعیف داد میزنه عزلش کردم، عزل نرسیده بوده به برادر. مرد میاد کارا تحویل میگیره. امام میخوان بفرماین عامه میگن چی؟ میگن آقا این عزل در نکاح لازم نیست، عزل برسه، همین که عزلش کرد این منعزل میشه. پس در نتیجه مرده نکاح باطل بوده چون وکیل عزل شده بوده ولو بهش نرسیده بوده. پس کاری که مرده کرده زناست، پس فرزند اینام چیه؟ زن فرزند حرامه. امام میگن سبحان الله، ما نشسته اینجا کاری مردمو درست کنیم، داستان وکالت در نکاح و غیر نکاح فرق ندارد، عزل به برادر نرسیده بوده. پس مادامی که عزل نرسیده بوده در وکالت باقی است، پس عقدی که خونده به وکالت بوده است، عقدش به وکالت بوده، نکاح صحیحه، این زن اونه، فعلشون هم نکاح بوده نه زنا، بچه‌شون هم حلال زاده. خب امام اینو بخوان بگن روایت رد تفصیل عامه در باب وکالت. امام نمیخوان بگن که شیخ میفرماد بله
عقد بیع
المال له بدلون اما بوز لیس له بدلون. این فرمایش شیخ مثلا به روایت نیست، مثلا به روایت این بود که برای شما گفت. داستان احتیاطی هم که امام میگن، احتیاط رو ما اینجا هم کردیم برای احتیاط جدلی. یعنی امام میفرمایند تا اونجایی که ممکن بشد ما باید سعی کنیم این ارتباطاتی یا که مردم برقرار میکنن به نحو ارتباط جنسی اینا رو درستش کنیم. این که از دم بگوی گناه 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 هنر نکرده، ای که این که اینا یه غلطی کردن یه جوری حلش کنی هنر کرده. میگه آقا ما بلد نبودیم عقد بخونیم، زوج تو و انکه تو و این حرف آخونده رو بلد نبودیم، فارسی گفتیم. زنه میگه آقا من فارسی گفتم، من خودم را به زوجیت تو در می آورم. مردم گفت قبول زوجیت می کنم به زبان فارسی. خیلی خوب، خب بگو آقا معتبر است که چه باشد؟ عربی باشد. پس نکاح باطل است. نکاح باطل شد پس زناست، پس فرزند دون حرامزاده است، پس بابا تا بشد کار مردم را بنداز. بگو خیلی خوب کسی نبود، اعتبار عربیت جاییست که تمکنه از عربیت باشه. وقتی میگه آقا ما بلد نبودیم انکهتو و زوجتو و اینا، اصلا نمیدونیم چی چیه، اصلا که بخوان عربی بگن غلط و غلوط میگن، به جا انکهتو یه وقت ضعیفه میگن انکهتا، توجه میفهمم غلط و غلوط میگن. در نتیجه میگه ما فارسی خوندیم. خیلی خوب عربی مشروطه که صیغه نکاح به عربی باشد در صورت تمکن، در فرض عدم تمکن به فارسی هم اشکالی نداره. خوندن در احتیاط امام جدلیست. شاهدم آوردیم ذیل او روایت، گفتیم شاهدش هم این است که به فعل امیرالمومنین تمسک کردن، که امیرالمومنین در یه قضایی حکم کردن به شبیه همین حکمی که بله حالا اگه خزای امیرالمومنین هم برادون بخن بله میخونیم. بله خزای امیرالمومنین همین داستان، داستان این خواهر و برادر و خزای امیرالمومنینه که میگن وکالتش ثابته، نکاح درست.
فارسی هم که شما برادون دیگه طرف نمیگن، یک ساعت در اختیار من
باشنا بود. نه ببینید به نحوه مفاده صیغه نکاح رو باید به زبان فارسی بگی. ضعیفه بگن خودم را به زوجیت تو در آوردم در این مدت با این مهر. مردم بگه قبول زوجیت شما را کردم برای خودم. تجربم چیزی که مفاد صیغه نکاح را به فارسی برسوند. بگن در فرض عدم تمکن از صیغه عربی بله صحیح، اشکالی ندارد. چی؟ خب اگر به همون نه همه قبول دارن، منتابعزی میگن عدم تمکن مشروطه به این است که ولو عدم تمکن بلوکالت. خداشون بلد نیستن بخونن، آقای عبتایی که بلدن بخونن، بیام شو آقای عبتایی بگن بخونن بل وکالت هم اگر تمکن دارن بل وکالت. بعضی میگن نه دیگه وکالت درش قصه بوده. خب این اشکال ملاحظه فرمودین، اشکال چی شد؟ اشکال این شد که شیخ کوسه و ریشپن شد در باب بیع فضولی. شما میگوی به فهوای صحت نکاح فضولی نمیشه تمسک کرد، شمای شیخ تو ما نهنفی که رسیدی میگوی آقا چجوری پدر و جد بر بزء بنت ولایت دارن؟ وقتی بر بزءش ولایت دارن بر اموالش به طریق اولا ولایت دارن؟ میگم چجوری اونجا انکار کردی فهوارا، اینجا داری اثبات میکنی فهوارا؟ توجه فرمودی؟ این اشکال بر شیخ اعظم. جوابش چیه؟ جوازش پر واضحه، اشکال بر شیخ وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا ما که این اشکال رو قبول نکردیم، همون جام از شیخ قبول نکردیم، پس این جام به طریق اولا این اشکال بر ما وارد نمیشه. و اما دفاعا عن الشیخ، اما دفاعا عن الشیخ، میگم آقا شیخ استدلالش به این نیست که نکاح فضولی در خارج واقع بشود ثم بیع فضولی واقع بشد، بعد شما این دوتا رو به هم قیاس کنید. این بود شیخ میگه من این فهوارو قبول ندارم. شیخ اینجا به این استدلال نمی کنه. شیخ اینجا میگه آقا شارع اقدسی که ولایت پدر و جد را بر بزء بنت پذیرفته، ولایتی که اگر بابا یا جد پدری این عقد رو خوند دخترش رو شوهر داد به کسی، این دختر بیچاره مادام الحیات، یا مادام الحیات هم نه، به یه پیر مردش داده 10 سال 20 سال 30 سال، باید تا این بیمیرد باش زندگی کنه، یعنی یا مادام الحیات یا عمدن بعیدا در یه زمان طولانی. خب اونم نسبت به چی؟ نسبت ولایت نسبت به بزء و فروجه که اهم از امواله. شارع مقدسی که این ولایت رو به پدر و جد در بوز که موجبه که هم زا اهمیت کثیره هست و هم یه مدت طولانی با این تصرف پدر دختر باید چیکار کنه؟ زندگی کنه. شارعی که این ولایت رو به پدر داده است به طریق اولا جایی که اولا اهمیتش به اندازه فروج نیست، اهمیتش دون فروجه، اموال رو گفتی رتبه سومه، و داستانش هم مادام الحیات نیست، یه مالی بود رفت جهنم کرد. توجه می‌فرمایید؟ بعضی وقتا حتی عمدن طویلام نیست، یعنی تأثیرش در زندگی فرد نه مادام الحیات است نه یک زمان طولانی، حالا یک زمین بود فروختش تموم شد. توجه می‌فرمایید؟ خب وقتی شارع اقدس این ولایت رو برای پدر و جد جعل کرده است در اونی که اون تأثیرات رو دارد و اون اهمیت رو دارد، به طریق اولا شارع اقدس در اموال این بنتم ولایت اینا رو چه کرده است؟ جعل کرده است. بنابراین ببینید حتی رو مبنای خود شیخ اون اشکال اینجا نمیاد، چون اونجا میگفتیم آقا صبر کن یه نکاح فضولی در خارج واقع بشود ثم یه بیع فضولی در خارج واقع بشود، شما بیای چی کار کنی؟ شاره بیاد نکاح فضولی رو تصدیق کند، شما بیای نتیجه بگیری شارعی که نکاح فضولی رو تصدیق کرد پس بیع فضولی رو هم تصدیق کرد. اینا شیخ اشکال کرد. ما نهنفی اینجوری نیست، ما چیزی در خارج نمیخوام واقع بشود. میگم آقا در رتبه جعل شارع اقدس این ولایته پدر و جد را بر بزء بنت جعل کرده، حالا که بر بزء بنت جعل کرده که اون تبعاتو داره که 30 سال دختری باید زندگی کنه، که اهم شیئی که سرمایشه باید در اختیار بگذاره. به طریق اولا بر مال این ولایت رو شارع جعل کرده است که اون اهمیت رو ندارد، اون تبعات رو هم ندارد. بنابراین این استدلال شیخ تمام است و او اشکالم اینجا وارد نمیشد. دلیل چهارم تمومش کنم. دلیل چهارم که شیخ نگفته اما اصل اساس این دلیله و عجیب است از شیخ اعظم انصاری که متعرضش نشد. ما میگم آقا داستان ولایت ابوجد، البته دلیل دوم شیخو پذیرفتیم، روایات مستفیض. دلیل سومم پذیرفتیم، داستان ولایت این پدر و جد بر بزء بنت به طریق اولا ولایت بر اموال داره. اما این دلیل چهارمو شیخ نگفته و این اهمه و اون سیرت العقلاست. در تمام دنیا اگر طفل صغیری اموالی داشته باشد، اموالش رو در اختیار کی میگذارن ادارش رو؟ در اختیار پدرش، در اختیار پدرش میگذارن. اگر پدر از دنیا رفت و این ارثیه پدری اوست، اموال رو در اختیار کی میگذارن؟ پدرش میگذارن، یعنی جد پدری میگذارن. این سیرت العقلاست، در تمام دنیا هم جاری میشه، در اعصار و امصار علا اختلاف مللهم و نهلهم. میگن آقا اختیار مال به ید پدرشه، اختیار اموال صغیر. پدر از دنیا رفت، میگن جد پدری، اختیار اموال در اختیار جد پدری است، او بی بایست که تصرف کنه. این سیره عقلاست. اونام که ادیان دیگه دارن همین جور رفتار میکنن. اونام که بفرمایید که در کشورهای دیگه زندگی میکنند و کافر هستن، این سیره عقلاست. این سیره عقلا از قدیم بوده، سیره جدیدی نیست که حادث شده باشه. سیرت العقلا که بر این است، رد شرعی هم برش چی؟ نرسیده. ما یه روایتی نداریم یا یه آیه ای نداریم که بگد آقا نه ندن دست پدر، ندن دست جد. توجه میفرماش؟ خب نه تنها ردی نرسیده، بلکه اون روایات مستفیضه‌ای که دیرو برادون گفتیم امضاء این سیره است. اون روایات مستفیضه امضای این سیره عقلاست. اگرچه سیره عقلایی احتیاج به امضا ندارد و عدم الرد کفایت در امضاست، معذالک شارع این سیره عقلایی رو هم امضا کرده است. این محکمترین دلیل بر ولایت پدر و جد پدری است بر اموال صغیر. این محکمترین دلیل و این محکمترین دلیل
همه جاست که پیش نمیده که برزد شر اینه که اینا رو محدود بکنه.
ولایت پدر و جد پدری بر اموال صغیر، توجه میفرمایید؟ ولایت دارند بر اموال صغیر. حالا چه شرایطی دارد تصرفاتشون؟ آیا مصلحت باید داشته باشد تصرفات، مصلحت نداشته باشد؟ اینا بحثای بعدی است. حالا ولایتشون ثابت است به سیرت العقلا. مرحوم آقای شریعت مداری در این تقریری که ازشون منتشر شده می‌فرمایند الا مللهم و نهلهم، تمام افراد این داستان ولایت پدر و جد پدری رو قبول دارن و ایشون میفرمایند این یه امر طبیعی است، فطری است، در طبیعت همه انسان ها هست که وقتی طفلی مالی داره این مال رو کی باید ازش مراقبت کنه؟ باباش باید مراقبت کنه. باباش مرد، کی باید مراقبت کنه؟ جد پدری باید مراقبت کنه. ایشون حتی این را از سیرت العقلان بالاترش برده، میگه یه امر طبیعی ذاتی فطری همه انسان هاست. توجه میفرمایید؟ و اینم فرمایش ایشون و این مهمترین دلیله. بنابراین تا اینجا 4 دلیل اقامه کردیم که 3 قبول کردیم بر اثبات ولایت پدر و جد پدری. ثم ان ها هنا مسائل، لابد از این که متعرض به این مسائل بشی. ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. نه شما قانون را داری میگوی. آرا 5205.
چشم.